آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شماره کشته شدگان در حمله مردان مسلح به دو مسجد احمدی ها در لاهور به حدود 70 تن رسید. پلیس هند شورشیان ماویست را مسئول حادثه تصادف دو قطار در شرق این کشور معرفی کرد. رئیس جمهوری روسیه جمعه آینده به آلمان می رود. ساعت 19، عصر شما بخیر. امروز 7 خرداد ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 28 ماه مه سال 2010 میلادی است. عزیزان شنونده، به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله یک ساعته، در کنار دیگر همکارم مهرداد قاسمفر که با دستی پر از خبر اینجاست و با خبرها آغاز میکنیم.
عصر شما بخیر. گزارش‌ها به نقل از مسئولان امنیتی پاکستان حاکی است که شمار کشته شدگان در حمله مردان مسلح به جلیقه‌های پر از مواد منفجره و نارنجک به دو مسجد فرقه احمدی‌ها در لاهور به حدود 70 نفر رسیده و عده‌ای نیز زخمی شدند. گروه‌های تندروی سنی تا کنون چند بار به مساجد این فرقه حمله کردند. مسئولان پلیس هند میگویند شورشیان ماویست مسئول حادثه تصادف دو قطار در ایالت بنگال غربی در شرق هند هستند. به گفته پلیس هند شورشیان باعث خروج یک قطار مسافربری از خط و تصادف آن با قطاری باربری شدند که در جریان آن دست کم 70 نفر کشته و حدود 200 نفر مجروح شدند. خبرگزاری هند نیز گزارش میدهد که یک گروه ماویست مسئولیت این واقعه را بر عهده گرفته است. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه جمعه آینده برای گفتگو با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به برلین می رود. به گفته سخنگوی دولت آلمان آقای مدودیف در دیدار دو روزه خود درباره روابط دو جانبه، مقررات بازارهای مالی، صلح خاورمیانه و برنامه هسته‌ای ایران مذاکره خواهد کرد. کره شمالی با نقض قطعنامه‌های تحریم این کشور، فناوری هسته‌ای و موشکی در اختیار ایران، سوریه و میانمار برمه سابق می‌گذارد. خبرگزاری آسوشیتد پرس می‌گوید که فشرده‌ای از گزارش هیئتی از کارشناسان سازمان ملل را در این باره به دست آورده است. به گفته این خبرگزاری، هیئت 7 نفره سازمان ملل در گزارش خود گفته است که کره شمالی از طریق شبکه‌ای از واسطه‌های چند لایه، شرکت‌های پوششی و تبهکاران بین‌المللی این کار را انجام می‌دهد. به گفته این خبرگزاری، کارشناسان ژاپنی، کره جنوبی، روسی، چینی، بریتانیایی و آمریکایی این گزارش را تهیه کردند که روز پنجشنبه در شورای امنیت بررسی شد. به گفته عادل آذر، رئیس مرکز آمار ایران، بیش از 10 میلیون نفر از جمعیت کشور در زیر خط فقر مطلق و بیش از 30 میلیون نفر زیر خط فقر نسبی به سر میبرند. آقای آذر به خبرگزاری ایسنا گفته است به جای آنکه درآمد نفت برای ایجاد ارزش افزوده، امور تولیدی و خلق ثروت ملی استفاده شود، این درآمد صرف هزینه‌های جاری شده است و به دلیل تورم، بیکاری و عدم کنترل نقدینگی میلیون‌ها نفر در بدترین شرایط در ایران زندگی می کنند. و اما به گفته گارد ساحلی آمریکا، نشت نفت از چاهی زیر دریایی در خلیج مکزیک با ریختن گل در آن فعلا تا حدی متوقف شده، اما درباره تداوم آن هنوز اطمینانی نیست. فرمانده گارد ساحلی آمریکا افزوده است که در چند ساعت آینده روشن خواهد شد که این عملیات موفقیت‌آمیز بوده یا خیر. شرکت عظیم نفتی بریتیش پترولیوم نیز که در پی انفجار سکوی نفتیان این چاه فوران کرد، گفته است که مقدار زیاد دیگری گل در ساعت آینده به داخل چاه ریخته خواهد شد. شرکت بریتیش پترولیوم هزینه جلوگیری از نشت نفت و پاکسازی در خلیج مکزیک را برای این شرکت تاکنون 930 میلیون دلار اعلام کرده است. باراک اوباما هم امروز برای بار دوم به این منطقه خواهد رفت.
با سپاس از مهرداد قاسمفر که تازه ترین خبرها را به آگاهی من رساند و گزیده ای از آنچه که برایتان در این مجله شامگاهی گردآوری کرده ایم. منابع آگاه در سازمان ملل متحد در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که کره شمالی با بهره‌گیری از شبکه‌های زیرزمینی تحریم‌های شورای امنیت را دور می‌زند و به ایران، سوریه و میانمار تکنولوژی هسته‌ای و موشک‌های بالستیک صادر می‌کند. محمود احمدی نژاد میگوید که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در نیمه دوم سال جاری به اجرا در خواهد آمد. نظر دو اقتصاددان را جویا شده ایم، با یک روزنامه‌نگار نیز گفتگو کردیم.
چجوری آقای احمدی نژاد میخواد همچین کاری بکنه؟ تنها منبعی که برای ایشون باقی میمونه برداشتن از صندوق ذخیره ارزی، که البته داستان سوراخ بودن این صندوق هم بر سر زبان هاست. این معجزه ایست که ایشون میخواد انجام بده.
حق انتخاب جنبش دانشجویی در برابر فشارها و سرکوب‌های حکومت چه میتواند باشد؟ آیا باید زیرزمینی شود یا اشکال دیگری از مبارزه را در پیش گیرد؟ در ارتباط با انتشار بیانیه فعالان پیشین دانشجویی، نظر چند صاحب نظر را جویا شده
که جنبش دانشجویی جنبش علنی است و نباید تسلیم شد در مقابل فشارهایی که میخوان این جنبش را زیرزمینی بکنند.
جنگ فرهنگی هفته، همه اینها و بسیار بیش از این در همین مجله شامگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. در گزارشی که خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از منابع آگاه در سازمان ملل متحد منتشر کرده چنین آمده است: کره شمالی با بهره‌گیری از شبکه‌های زیرزمینی تحریم‌های شورای امنیت را دور می‌زند و به ایران، سوریه و میانمار تکنولوژی هسته‌ای و موشک‌های بالستیک صادر می‌کند. برگردان این مقاله را از همکارم حسن فرامرز بشنوید.
کارشناسان سازمان ملل متحد در گزارشی که یک نسخه از آن به خبرگزاری اسوسییتد پرس درز کرده، از همکاری‌های پشت پرده موشکی و هسته‌ای کره شمالی با ایران، سوریه و میانمار خبر داده‌اند. در این گزارش 47 صفحه‌ای که از سوی 7 کارشناس ناظر بر فعالیت‌های کره شمالی صادر شده، آمده است که پیونگیانگ از راه‌های مختلف و با کمک شبکه‌ای از واسطه‌ها، قاچاقچیان اسلحه و برخی نهادهای مالی، عملاً تحریم‌های شورای امنیت را دور می‌زند. این کارشناسان میگویند پیونگیانگ بر روی کالاهای صادراتی خود برچسب‌های نادرستی نصب می‌کند و آنها را با آدرس‌های جعلی به کشورهای نظیر ایران، سوریه و میانمار می‌فرستد. در این گزارش به طور مشخص به 4 مورد صادرات تسلیحات نظامی از سوی کره شمالی، 2 مورد ضبط کالاهای تجملی این کشور از سوی ایتالیا و ضبط 2 کشتی حامل تجهیزات ویدیویی متعلق به کره شمالی اشاره شده است. این گزارش همچنین تصریح می‌کند هواپیمایی که با 35 تن تجهیزات مرتبط به ساخت موشک‌های زمین به هوا در دسامبر گذشته در تایلند ضبط شد، متعلق به شرکت هواپیمایی امارات است، اما پروانه آن در گرجستان صادر شده و بعد به اجاره یک شرکت نیوزیلندی در آمده و آن شرکت هم این هواپیما را به یک شرکت تجاری در هنگ کنگ اجاره داده است. به عقیده این کارشناسان، این همه جابجایی یک پیغام مشخص دارد و آن فرار کره شمالی از تحریم هاست. این گزارش می‌افزاید کره شمالی طی سالهای گذشته که مورد تحریم قرار داشته، تکنولوژی و قطعات مربوط به ساخت سلاح‌های کشتار جمعی نظیر موشک‌های بالستیک را از طریق واسطه‌ها به ایران و سوریه صادر کرده است. گزارش این کارشناسان دیروز پنجشنبه از سوی نمایندگان کشورهای بریتانیا، آمریکا، ژاپن، فرانسه، کره جنوبی، چین و روسیه در پشت درهای بسته بررسی شد، اما تا این لحظه گزارشی از این نشست منتشر نشده است. بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، همه کشورها موظفند میزان پایبندی خود به تحریم‌های وضع شده از سوی این شورا را به این شورا گزارش دهند. اما سازمان ملل می‌گوید 51 کشور آفریقایی، 28 کشور آسیایی و 25 کشور آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب این قانون را رعایت نکرده‌اند. حسن فرامرز، رادیو فردا.
خبرها را از رادیو فردا می شنوید.
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه در شهر کرمان اعلام کرد که قانون هدفمند کردن یارانه ها در نیمه دوم سال جاری به اجرا در خواهد آمد و گفت که سیاست دولت در این مورد حد اکثر جبرانی است. اجرای این قانون برای حذف یارانه ها از سوخت و انرژی باید از اول سال جاری آغاز می شد که به گفته مقامات دولتی مرحله اول این قانون از روز 28 اردیبهشت ماه در 3 استان ایلام، خراسان شمالی و گیلان به طور آزمایشی به اجرا درآمده است. بهروز کارونی از رادیو فردا.
مدیر کل هدفمند کردن یارانه‌های وزارت رفاه و تامین اجتماعی روز جمعه گفت در صورت موافقت وزیر رفاه و تامین اجتماعی و نیز مسئولان، مرحله دوم اجرای این قانون از روز 16 خرداد در 6 استان آغاز می‌شود. لایحه هدفمند شدن یارانه‌ها در روز 18 اسفند سال گذشته از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسید و سوی شورای نگهبان تایید شد. در این میان همان گونه که پیش از این برخی از منتقدان گفته بودند، به نظر می‌رسد که قانون هدفمند شدن یارانه‌ها در حالی به مرحله اجرا در سراسر ایران نزدیک می‌شود که جمع‌آوری اطلاعات از مردم در سالیان گذشته موفقیت‌آمیز نبوده است. مدیر کل هدفمند کردن یارانه‌های وزارت رفاه و تامین اجتماعی به خبرگزاری فارس گفته است با توجه به اینکه سه بار مشخصات اقتصادی مردم جمع‌آوری شد، اما هنوز آمار کاملی از شرایط اقتصادی افراد در دست نیست. در همین حال برخی از کارشناسان اقتصادی اشاره می‌کنند که هنوز ابهام‌های فراوانی در مورد قانون هدفمند شدن یارانه‌ها وجود دارد. احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد، با این عقیده موافق است.
بر اساس اطلاعاتی که منتشر شده، هنوز تصمیم دقیق و شفافی گرفته نشده در مورد میزان و چگونگی پرداخت یارانه‌ها و همچنین در مورد گروه‌های اجتماعی هم که این یارانه‌ها بهشون پرداخت میشه، تصمیم‌گیری قطعی گرفته نشده. به همین دلیل بوده که تا الان چندین بار خوشه بندی شدن خانواده ها یا گروه های درآمدی، ولیکن در آخرین زمان، در آخر کار، دوباره این سردرگمی دولت باعث شده که اون طبقه بندیش و خوشه بندی دگرگون بشه.
در این حال به رغم بدبینی شمار زیادی از کارشناسان و اقتصاددانان در مورد پیامدهای اجرای قانون هدفمند شدن یارانه ها، از جمله افزایش شدید نرخ تورم، محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه گفت که با اجرای این قانون فقیری در ایران وجود نخواهد داشت. سیامک طاهری، روزنامه‌نگار در تهران، درباره این گونه وعده ها و اظهارات میگوید:
طبق محاسباتی که آقای توکلی در مجلس اعلام کرده و در نامه‌ای نوشته بودند، تورم چیزی بین 35 تا 50 خورده‌ای درصد بر مبنای نظر کارشناسان مختلف در نوسان خواهد بود در نتیجه جاری شدن طرح حذف یارانه‌ها. من اصلا مایل نیستم کلمه هدفمند کردن یارانه‌ها رو به کار ببرم، چون این یک کلمه فریبنده ولی غیر واقعی است.
محمود احمدی نژاد همچنین گفته است که در صورت اجرای قانون هدفمند شدن یارانه ها، اگر هزینه ها 40,000 تومان افزایش یابد، دولت 50,000 تومان پرداخت خواهد کرد. پیشتر نیز عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی، اجرای قانون هدفمند شدن یارانه ها در ایران را به نفع کارگران دانسته و گفته بود این قانون به دلیل اختصاص بیش از 70-90% یارانه ها به طبقات ضعیف جامعه به نفع کارگران خواهد بود. نظر آقای طاهری را در این مورد می شنویم که بر این باور است این سیاست ها به افزایش تورم منجر می شود.
حالا با این محاسبه ساده که جوری آقای احمدی نژاد می خواد یه همچین کاری بکنه، تنها منبعی که برای ایشون باقی میمونه برداشتن از صندوق ذخیره ارزی، که البته کسی نمی دونه چقدر از اون باقی مونده. داستان سوراخ بودن این صندوق هم بر سر زبان هاست. این معجزه ایست که ایشون می خواد انجام بده، باید دید چگونه خواهد بود.
حمید زنگنه، استاد دانشگاه در آمریکا، نیز در این مورد میگوید:
به مردم میگن که این قانون تورم زا نیست، در صورتی که خود مجلس جمهوری اسلامی میگه که حدود 50-60% تورم خواهیم داشت. میگن رکود اقتصادی برقرار نمیکنه. صندوق بین المللی پول میگه که در کوتاه مدت رکود اقتصادی ایجاد خواهد کرد. میگن که توزیع درآمد بهتر میشه. درست برعکس اونه. توزیع درآمد برای تمام مردمی که از حدود 145 هزار تومان به بالا درآمد دارن بد خواهد شد. تنها کسانی که از این استفاده خواهند کرد اونایی هستند که در ماه حدود 145 هزار تومان و کمتر درآمدشونه.
همزمان با بحث‌هایی که در مورد پیامدهای اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها مطرح شده است، خبرگزاری مهر در گزارشی نوشت: به نظر می‌رسد اگر دولت با برنامه منسجمی حرکت نکند، با مشکلات اساسی در تخصیص سهم تولیدکنندگان مواجه خواهد شد. موضوعی که به گفته برخی از اقتصاددانان منجر به ورشکستگی و تعطیلی شمار بیشتری از واحدهای تولیدی و در نتیجه افزایش نرخ بیکاری خواهد شد. احمد علوی.
با اجرای این قانون بسیاری از واحدهای تولیدی غیر مؤثر میشن و مجبور میشن که فعالیتاشون رو متوقف کنن و یا ورشکسته بشن، و بنابراین تاثیر اجرای این یارانه ها بر اشتغال و کار کارگران منفی خواهد بود. همچنین تاثیر اجرای این یارانه بر رشد اقتصادی هم منفی خواهد بود، که این هم بر تورم تاثیر منفی خواهد داشت، به این معنا که نرخ تورم رو خواهد برد بالا، و هم بر اشتغال.
پیشتر احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد به پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ناشی از اجرای یکباره قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هشدار داده بود. آقای توکلی از محمود احمدی نژاد خواسته بود این قانون را به صورت تدریجی اجرا کند، چرا که به گفته وی وضعیت کشور اقتضای شوک درمانی را ندارد.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره.
یکی از بخش‌هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت هست.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید و سپاسگزاریم از همراهی شما. بپردازیم به گزارشی دیگر. جنبش دانشجویی در برابر فشارها و سرکوب‌های حکومت چه میتواند بکند؟ آیا باید زیرزمینی شود یا با اشکال تازه‌ای از مبارزه در مقام مساف با حکومت برآید؟ شماری از فعالان پیشین دانشجویی با انتشار بیانیه‌ای مطالبی را مطرح کردند که بحث‌های را دامن زده است. فریدون زرنگار از رادیو فردا گفتگویی داشته است با سعید قاسمی نژاد، سخنگوی دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال دانشگاه‌های ایران و عضو سازمان دانش آموختگان ایران ادوار تحکیم وحدت، و همچنین مهدی فتاپور از مسئولان اتحاد جمهوری خواهان و مسئول پیشین دانشجویان پیشگام. و همکارم فریدون زرنگار در آغاز از سعید قاسمی نژاد میپرسد چرا بحث زیرزمینی شدن جنبش دانشجویی اصولا مطرح شده است؟
من ممانی که از املا کنندگان نام جواب میدم و ممکنه که بقیه نظر دیگه داشته باشم، من تا اون چیزی که من مشترکاً میفهمم این است که ببینید در سالهای اخیر خصوصا با رشد رسانه ها یکی از مشکلاتی که ما همیشه داشتیم این بوده که خیلی وقتا نمود جنبش دانشجویی از بود جنبش دانشجویی بیشتر بوده، یعنی ممکن است که اونقدر واقعا کار تشکیلاتی نشده بوده، اونقدر کار نظری نشده بوده، من تا اون چیزی که در رسانه ها دیده می شده خیلی که بیشتری بوده از اون چیزی که واقعا وجود داشته. این مشکل رو خب خیلی از فعال جنبش دانشجو طی سالهای اخیر داشتن، شاید این مشکل در سالهای قبل نبوده به دلیل اینکه رسانه های آلترناتیو وجود نداشتن. این تأکیدی که ما کردیم این است که به هر حال بیشتر بودن بود جنبش دانشجویی نمودش همیشه بهتر و مفیدتره.
آقای فتاپور، شما به عنوان یکی از مسئولین اتحاد جمهوری خواهان در حال حاضر و مسئول پیشین دانشجویان پیشگام در زمان انقلاب و مدت کوتاهی پس از انقلاب، از طرح این بحث زیرزمینی شدن چه برداشتی میکنید؟
این بیانیه‌ای که بیرون اومده به نظر من دارای اهمیت بسیار زیادیه و شاید یک کار تاریخی باشه، به این دلیل که بخش بزرگی از فعالین دانشجویی که امروز در دوره اخیر فعال بودن، رهبران جنبش دانشجویی بودن و اکثرا تازگی درسشون رو تمام کردند، تلاش میکنند که تجربیاتشون رو در اختیار فعالین دانشجویی امروز قرار بدند، و این کاریه که کم صورت گرفته در دوره‌های اخیر. در تمام این سال‌ها و در خیلی از موارد فعالین جنبش دانشجویی در گذشته نتونستن تجربه‌شون رو منتقل بکنن به بعد. این دور این کار بسیار کار مثبتی بوده، ولی نکته‌ای که شما سوال می‌کنید به نظر من در اینجا یک اگر و امایی گذاشته میشه در رابطه با فعالیت‌های زیرزمینی که در یه شرایطی میتونه مثبت هم باشه. من این اگر رو به هیچ وجه قبول ندارم و فکر می‌کنم به هیچ وجه نباید تسلیم این اگر شد.
چرا؟
جنبش دانشجویی نمیتونه زیرزمینی بشه. یعنی شما یک مسئله رو باید تفکیک بکنید که فعالین دانشجویی که فعالیت سیاسی می‌کنن، فعالیت حزبی دارن، اینکه چجوری فعالیت کنن برمیگرده به اون حزبی که باش در رابطه هستن و اون کاری که میکنن، که الان موضوع بحث ما نیست. جنبش دانشجویی به محض اینکه جنبه زیرزمینی بخواد پیدا بکنه، تبدیل میشن فعالین به گروه های دانشجویی، نخبگانی که به سادگی قابل ضرب خوردنن و ارتباطشون رو با دانشجویان در شکل وسیع از دست میدن. قدرت جنبش دانشجویی و فعالین جنبش دانشجویی اینه که راههایی پیدا بکنن که مقاومتشون رو در مقابل فشاری که امروز رژیم داره میاره از طریق جلب دانشجویان بیشتری به فعالیت و امکان حمایتی به وجود آوردن در میون مجموعه دانشجویان که 3 میلیون دانشجو هستن امروز به دست بیارن، فشار برای اینکه اونها رو سوق بدن و ناامید بکنن از این طریق و سوقشون بدن به فعالیت زیرزمینی، فشاریه که برخی مسئولین امنیتی میارن و به هیچ وجه نباید تسلیم این شد. دنبال راههایی بود که بشه فعالیت علنی رو در شکل گسترده‌تری که در این اطلاعیه بدن داره من به درستی به نکاتش اشاره شده که چه طرقی میشه همراه کرد. فکر میکنم باید صریح و قاطع گفت که جنبش دانشجویی جنبش علنی است و نباید تسلیم شد در مقابل فشارهایی که میخوان این جنبش رو زیرزمینی بکنن.
آقای قاسم نژاد، پرسش من است که چرا اصولا این تفکر در این بیانیه مطرح میشه؟
فکر میکنم که اینجا حالا اشتراک لفظی که معانی مختلف دارن شاید راهزنی کنه و من هیچ اختلافی بین نظر خودم با آقای نظر فتاپور نمیبینم. حقیقتا شاید خب این تجربه دهه 40 و 50 و بعد 60 که آقای فتاپور از اون میان، این لفظ زیرزمینی شاید برای ایشون این معنی رو میده. خب اگر که تعداد زیادی فکر میکنم که خب شاید ما اشتباه کردیم و میشد واژه دیگه به کار برد. وقتی که ما صحبت کردیم ما در چه حالتی زیرزمینی شدن مطلوب است، بیشتر منظور این بوده که فعالیت هایی رو ما اصل بذاریم که هدفش رسانه شدن نباشه. مثلا رفتن مطالعه کردن روی یک موضوع، رفتن کار تشکیلاتی کردن، خب اینها نمود رسانه‌ای نداره.
آقای فتاپور، قاعدتا باید این کارهایی که ایشون مطرح کردن در چارچوب مثلا دفتر تحکیم وحدت هم عملی می بود و قابل اجرا می بود یا اینطور نیست؟
بنده با صحبتای کلان آقای قاسمی زاد مطرح کردن کاملا موافق هستم. ما تجربه چنین شرایطی رو در سالهای قبل از انقلاب داریم. آقای قاسمی نژاد و دوستانی که این اطلاعیه رو امضا کردن تماما دوره‌ای فعالیت کردن در 10-12 سال اخیر که بحث زیرزمینی کار کردن جنبش دانشجویی برای فعالین اصلی جنبش دانشجویی مطرح نبود. اگر کسانی هم همچین حرفای می‌زدند جنایات حاشیه‌ای بودند. تجربه شرایط مشابهی رو داشتیم که اتفاقا این بحث خیلی بحث محوری و اساسی بود و من فکر می‌کنم این بحث در آینده هم در جنبش دانشجویی احتمال زیاد داره مطرح بشه. به همین دلیل من تاکید دارم در این زمینه نباید اما و اگر مطرح کرد. فعالین دانشجویی خیلی راحت برخی هاشون ممکنه در شرایطی که کار علنی با دشواری‌های زیادی مواجه میشه به این نتیجه برسن که خب میشه در حسای مخفی کار کرد. در مقابل یک چنین فشاری که فشار بخشی از نیروهایی هست یا کلا مقامات امنیتی هست که میخوان دانشجویان فعال به این سمت سوق بدن، باید صریح و روشن گفت که این کار غلطه.
رادیو فردا پژواک صدای شماست. شما عزیزان شنونده دیگر نمیتوانید بگویید که صدایم به گوش کسی نمیرسد، چرا که کافیست تنها گوشی تلفن را بردارید. صدای شما صدای ما و صدای ما بلندتر از همیشه.
واقعا من برای آقای خامنه‌ای خیلی دلم می‌سوزه. ایشون با این کودتایی که در 22 خرداد کردن ماهیت این رژیم رو نشون دادن. خدا رو شکر که آقای مهندس موسوی نبود و نشد تا اینکه مثل آقای خاتمی بیاد 8 سال این آقای خامنه‌ای رو در صدر نگه داره.
اینقدر برای سپاه و بسیج حرف نزنید. همین بسیج و سپاه بودند که ایران را از چنگال رژیم عبدالشیر عراق درآوردند و با از خودگذشتگیشون نگذاشتن تا وجبی از خاک ایران به دست استکبار جهانی بیفته.
خواستم به آقایون کروبی و موسوی بگم که روزهای مثل 22 خرداد تنها یک بار در سال وجود داره و تکرار شدنی هم نیستش. خواهش میکنم از این روز به نحو احسن استفاده کنید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004221124113.
33 سال از برپایی شبهای شعر و سخن در انستیتو گوته تهران میگذرد و حال انجمنهای قلم و نویسندگان ایرانی در تبعید تصمیم گرفتند که به پیروی از این شبهای سپری شده 10 شب شعر و سخن هم در 10 شهر اروپا برپا کنند. پیکار علیه سانسور حاکم، دفاع از آزادی اندیشه و بیان و آزادی روزنامه نگاران و نویسندگان زندانی در ایران از اهداف اصلی این شبهاست. شهرام میریان.
از 18 تا 27 مهر ماه سال 56 خورشیدی، یعنی 17 ماه پیش از وقوع انقلاب بهمن در ایران، انستیتو گوته، مؤسسه فرهنگی آلمان در تهران، در 10 شب پیاپی دست به برپایی شبهای شعر و سخن زد که در آن بیش از 60 نویسنده و شاعر سرشناس آن زمان در برابر دوستداران خود قرار گرفته و بدون سانسور مسائل جامعه را از طریق هنر خود بیان کردند. به دیگر سخن، شاعران و نویسندگان در این 10 شب مخالفت خود را نه تنها نسبت به سیاست‌های داخلی و خارجی شاه، بلکه به سانسور و ممیزی حاکم هم ابراز داشتند. حال پس از گذشت 33 سال از این شب‌های سپری شده، دو انجمن قلم و کانون نویسندگان ایران در تبعید تصمیم گرفتند که شب‌های انستیتو گوته در تهران را بار دیگر زنده کنند. نخستین شب شعر و سخن در این راستا با شرکت 3 نسل از شاعران و نویسندگان ایران در شهر یوتوبوری سوئد برپا شد و دومین شب هم قرار است در شهر هامبورگ آلمان برگزار شود. آقای جواد اسدیان، شاعر و نویسنده ساکن برلین و دبیر دو انجمن یاد شده، در گفتگو با رادیو فردا درباره چگونگی شکل‌گیری این 10 شب شعر و سخن در اروپا چنین تصویری ارائه می کند.
به این صورت شب‌های شعر برگزار خواهد شد با نام یک نویسنده و شاعر که به دست حکومت اسلامی از بین رفته و با یاد یکی دیگر از شاعران و نویسندگانی که قربانی سانسور و حکومت‌های وقت شدند. ما در اولین شب شعری که در همبستگی با نویسندگان و شاعران و هنرمندان ایران برگزار کردیم، این شب شعر با نام سعید سلطانپور برگزار شد و با یاد میرزاده عشقی و یاد عزیزانی که امروز در بند هستند گرامی داشته شد و تلاش میکنیم که با برگزاری چنین شب‌های افکار عمومی ایرانیان و غیر ایرانیان کشورهای اروپایی رو به مسئله سانسور و اختناقی که متوجه نویسندگان و هنرمندان و شاعران سرزمین ما هست معطوف کنیم.
آقای اسدیان، دبیر دو انجمن قلم و نویسندگان ایران در تبعید، در ادامه با اشاره به هدف‌های 10 شب شعر و سخن در اروپا، از تأثیر این شبها هم در پیشبرد کار شاعران و نویسندگان جوان اینطور یاد می کند.
کمترین تأثیر برگزاری چنین شبهایی این خواهد بود که شرکت کنندگان را متوجه تعهد انسانی و اخلاقی خودشون نسبت به هنرمندان خواهند کرد. امروز بسیاری از هموندان کانون نویسندگان ایران در زندان هستند. دانشجویان را می گیرند به جرم جاسوسی، زندانهای دراز مدت محکوم می کنند. از طرف دیگه زبان نسل جوان و زبان نسل میانی و زبان نسل پیش از ما در معرض داوری همگانی قرار خواهد گرفت.
دو انجمن قلم و نویسندگان ایران در تبعید که به پیروی از شبهای شعر و سخن در 33 سال پیش در انستیتو گوته تهران برنامه مشابهی را در 10 شهر اروپا ارائه می دارند، پس از شهر یوتوبوری در سوئد دومین شب شعر و سخن خود را به زودی در شهر هامبورگ آلمان برپا می دارند. شهرام میریان، رادیو فردا.
نوبتی هماشه نوبت ورزش دوستانه. انتقاد سرمربی تیم ملی فوتبال سالانی ایران از سیمای جمهوری اسلامی برای عدم پخش بازی‌های این تیم در مسابقات قهرمانی آسیا در ازبکستان از جمله خبرهایی است که در آخرین خبرهای ورزشی از فریبرز غریب می‌شنوید.
سرمربی تیم ملی فوتسال ایران در گفتگو با خبرگزاری فارس ضمن انتقاد شدید از سیمای جمهوری اسلامی برای عدم پخش بازی‌های این تیم در مسابقات آسیایی تأکید کرد در بازگشت از ازبکستان تکلیفمان را با تلویزیون روشن خواهیم کرد. حسین شمس پیش از آغاز رقابت‌های قهرمانی آسیا در ازبکستان از مسئولان سیمای جمهوری اسلامی درخواست کرده بود که بازی‌های تیم فوتبال سالونی ایران در برابر حریفان را به صورت زنده پخش کنند، اما سیمای جمهوری اسلامی تا امروز اقدام به این کار نکرده است. تیم ملی فوتسال ایران که 9 عنوان قهرمانی در آسیا را در کارنامه دارد، امشب در دور نیمه نهایی مسابقات فوتسال آسیا در تاشکند به مصاف ژاپن می‌رود. در ادامه مسابقات پینگ پنگ قهرمانی جهان در شهر مسکو در روسیه، دو داور زن ایرانی از قضاوت دیدار تیم اسرائیل خودداری کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سیمین رضایی و پروانه چوپان نژاد دو داور زن ایرانی هستند که در مسابقات جهانی پینگ پنگ در مسکو از قضاوت دیدار تیم اسرائیل با دانمارک سر باز زدند. رئیس سازمان لیگ برتر فوتبال ایران اعلام کرد برای بازیکنان با قیمت بیشتر از 350 میلیون تومان کارت بازی صادر نخواهیم کرد. در ادامه مسابقات والیبال نوجوانان آسیا در مالزی، تیم والیبال نوجوانان دختر ایران برای کسب عنوان نهمی به مصاف تیم ویتنام رفت و در پایان در سه گیم پی در پی این تیم را شکست داد و مقام نهم را کسب کرد. و تیم ملی فوتبال برزیل برای شرکت در مسابقات جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی بامداد امروز وارد ژوانسبورگ شد. طلای پوشان برزیلی با کسب 5 عنوان قهرمانی در 18 دوره گذشته مسابقات جام جهانی پر افتخارترین تیم جهان هستند. فریبرز قری، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله شامگاهی خوش آمدید. الهه روانشاد و شاهین بشیری در استودیوی رادیو فردا در پراگ، پایتخت جمهوری چک، چشم به راهتون بودیم. عزیزان، اجازه بدید که نخست خبرها رو بشنویم تا بعد از اون بیشتر با هم گفتگو کنیم.
با سلام. کره شمالی با نقض قطعنامه‌های تحریم این کشور، فناوری هسته‌ای و موشکی در اختیار ایران، سوریه و میانمار برمی سابق می‌گذارد. خبرگزاری آسوشیتد پرس می‌گوید که فشرده‌ای از گزارش هیئتی از کارشناسان سازمان ملل را در این مورد به دست آورده است. به گفته این خبرگزاری، هیئت 7 نفره سازمان ملل در گزارش خود گفته است که کره شمالی از طریق شبکه‌ای از واسطه‌های چند لایه‌ای، شرکت‌های پوششی و تبهکاران بین‌المللی این کار را انجام می‌دهد. مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در تماس تلفنی با مادر مجید توکلی، فعال دانشجویی زندانی، با خانواده او ابراز همدردی کردند. به گزارش سایت دانشجو نیوز، این چهره‌های اصلاح طلب ضمن ابراز تأسف در مورد عدم رعایت حقوق ابتدایی مجید توکلی در زندان، از او و مادرش خواستند به اعتصاب غذای خود پایان دهند. گزارش حاکی است که مادر مجید توکلی به اعتصاب غذای خود پایان داده، اما همچنان به شدت نگران فرزند خود در زندان است. به گفته خانواده مجید توکلی، عضو انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر، او از روز یک شنبه در اعتراض به انتقالش به سلول انفرادی دست به اعتصاب زده است. به گفته عادل آذر، رئیس مرکز آمار ایران، بیش از 10 میلیون نفر از جمعیت کشور در زیر خط فقر مطلق و بیش از 30 میلیون نفر زیر خط فقر نسبی به سر میبرند. آقای آذر به خبرگزاری ایسنا گفته است به جای آنکه درآمد نفت برای ایجاد ارزش افزوده، امور تولیدی و خلق ثروت ملی استفاده شود، این درآمد صرف هزینه‌های جاری شده است و به دلیل تورم، بیکاری و عدم کنترل نقدینگی میلیون‌ها نفر در بدترین شرایط زندگی می‌کنند. جلسه محاکمه عبدالمالک ریگی، رهبر گروه جندالله، روز پنجشنبه در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، به نقل از مقام‌های دادسرای تهران، رسیدگی به این پرونده به دلیل اهمیتش از سیستان و بلوچستان به تهران ارجاع شده است. بر پایه این گزارش‌ها، جلسه دادگاه با حضور وکیل عبدالمالک ریگی و برخی خانواده‌های کشته شدگان در حملات این گروه برگزار شد و دادستان به اتهام محاربه و افساد فی الارض درخواست مجازات مرگ برای متهم کرده است. این گزارش‌ها همچنین می‌گویند که متهم اتهام‌های خود را پذیرفته و آنها را اشتباه خوانده است. عبدالمالک ریگی در اسفند ماه گذشته بازداشت شد و تلویزیون ایران چند بار به نقل از او اعترافاتی را پخش کرده است. و خبر آخر این که به گفته گارد ساحلی آمریکا، نشت نفت از چاهی زیردریایی در خلیج مکزیک با ریختن گل در آن فعلا تا حدودی متوقف شده، اما در مورد تداوم آن هنوز اطمینانی نیست.
با سپاس از شاهین بشیری که تازه ترین خبرها را به آگاهی من رساند. و عزیزان، امروز عصر آدینه است و نوبت میرسه به برنامه هفتگی جنگ فرهنگی هفته، کاری از همکارم مهرداد قاسمفر.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
س
سلام، من مرتضی قاسمفر هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. یک 107مین شماره از مجله هنر و فرهنگ رادیو فردا رو با شما هستم. مجله‌ای که آخرین شمارش رو بعد از 2 سال انتشار هفتگی در این شماره میشنوید و اون رو برای همیشه خواهیم بست تا فرصتی دیگه. اما پیش از خدافظی نهایی در این شماره 2 تا مهمان خواهیم داشت. ابتدا با مهمان ویژه برنامه خواهیم بود، مهندس کامران دیبا، یکی از بزرگترین چهره‌های هنر معماری ایران معاصر، و سپس مهمان گرانقدر دیگری، آقای رضا مرادی غیاث‌آبادی، پژوهشگر و نویسنده در حوزه باستانشناسی و فرهنگ ایران باستان. اولین مهمان آخرین شماره مجله هنر و فرهنگ رادیو فردا کامران دیباست، معمار و هنرمندی که نامش با بناهای معتبر و مهمی چون موزه هنرهای معاصر تهران، فرهنگسرای نیاوران، فرهنگسرای شفق، بخشایی از دانشگاه جندی شاپور یا همین چمران امروز اهواز و شهر جدید شوشتر گره خورده. این برنده جایزه معتبر آقاخان که در خانواده‌ای متمول به دنیا آمده بود، بعد از پایان دبیرستان به دانشگاه هاوارد واشنگتن دی سی رفت و بعد از تحصیل در رشته معماری در رشته جامعه شناسی هم به تحصیلاتش ادامه داد. در اوایل دهه 40 خورشیدی به ایران باز می‌گردد تا فعالیت‌های معمارانه او نامش رو در تاریخ معماری ایران برای همیشه مشهور و محبوب کنه. گفتگویی که میشنوید در واقع بخشی از یک گفتگوی بسیار طولانی بود که متاسفانه در وقت کوتاه این برنامه قابل ارائه نیست، بنابراین حدود 15 دقیقه اون رو که کمتر به مباحث نظری یا جزئیات معماران پرداختیم و بیشتر حاوی اطلاعات عامتری از فعالیت‌های این چهره ماندگار ایران معاصر رو در بر می‌گیره به شما ارائه خواهیم داد. گفتگویی که شاید برای کسایی که هیچ اطلاعی از هنر معماری ندارند هم شنیدنی باشه. خب آقای مهندس کامران دیبا، شما با فارغ التحصیل شدن از معماری و همینطور جامعه شناسی به ایران برگشتین در دهه 40 خورشیدی. آیا با ایده های مشخصی آمدین، یعنی یک آرمان گرایی ویژه‌ای نسبت به معماری وارد ایران شدید، یا اینکه میدونستید با چه فضایی رو در رو میشید؟
تحت تاثیر استادی که ما داشتیم همیشه میگفتش که معماری باید گرم و خودمونی باشه و این پیام یه جوری با من همیشه بوده و وقتی من به ایران اومدم بیشتر معماری مردمی رو مطرح کردم. مثلا بعد از مطالعاتی که در جامعه شناسی کرده بودم بیشتر دست‌زده این بودم که معماری رو مطرح بکنم که در خدمت جامعه. روی این از وقتی که دفترم رو در ایران دایر کردم پروژه خصوصی رو قبول نمی کردم، خانه سازی های خصوصی رو نمی کردم مگه خانه سازی های جمعی باشه.
شما پس آمدید و در واقع شروع کردید به گرفتن پروژه های
گرفتن پروژه ها نبودش در واقع ما کسی پروژه ای نمیداد. وقتی شما جوان هستین و وارد یک کارزار میشید کسی بهتون اعتقاد نداره و خودتون رو باید نشون بدید.
به چه شکلی شما خودتون نشون دادید؟ در واقع با اجرای کدوم یک از کارهایی که انجام دادید تونستید اثبات بکنید خودتون رو برای شروع کار؟
حالا من یه چیز جالب به شما بگم. به خاطر قمخیشی که من داشتم به واسطه دیبا بودنم، این برای من یه مشکل بزرگی بود، برای اینکه تا آخری که من در ایران بودم تقریبا مورد قبول اونجوری واقع نبودم.
یعنی فامیلیتون رو با خانم فرح دیبا ملکه وقت در ایران میفرمایید؟
بله بله. و مردم هر اقدامی که آدم میکرد به حساب ارتباط آدم با قدرت اون رو میدیدن، در صورتی که بعد از یعنی دوران انقلاب من فکر کنم من طرفداران بیشتری دارم در ایران تا در زمانی که ما در ایران بودیم تا قبل از انقلاب، برای اینکه با شک و تردید همه نگاه میکردن و این همیشه به اصطلاح یه چاقوی دو طرفه بود. از یه طرفی خب میتونست کمک باشه در بعضی موارد موارد منفی داشت، برای اینکه مقامات بالا به هیچ وجه نمیخواستن که به اصطلاح روابط عمومی خودشون رو به اصطلاح
یعنی در واقع اونها هم سعی میکردن که در مزان اتهام خودشون قرار ندن که دارن به شما کمک میکنن.
شما به بهترین وجهی این رو توجیه کردید. اونا نمیخواستن متهم به این بشن که به خانواده کمک میکنن، چون اونا مطمئن نبودن که خانواده کارشو بلده. و پروژه‌ای که من انجام دادم بعضیاشون که الان مورد توجهه، اتفاقا یه پروژه‌ای بود که خود من پیشنهاد کرده بودم. مثلا
یعنی مثلا موزه هنرهای معاصر، فرنگسرای شفق، نیاوران.
ببینید مثلا موزه هنرهای معاصر، از گفتگو من با شعبانو این پروژه به اصطلاح زاییده شد و پروژه متعلق به هیچ دستگاه به خصوصی نبود.
خب فکر موزه هنرهای معاصر از کجا به ذهن شما رسید؟
من همیشه همونطور که معمار بودم نقاشم بودم. وقتی آمدم ایران دوستان نزدیک من هنرمند بودم، مثل پرویز تناولی و زندرودی و حاجی زاده، و در رابطه من با این جامعه هنری ایران حس کردم که ما احتیاج به یک مرجعی داریم که ثبات بده و یه مقداری به اصطلاح پرستیژ اجتماعی بده به کار هنر. ببینید در ایران به هنر و هنرمند به صورت رقاص روحوزی و اینا نگاه میکردن. ایجاد فیلارمونیک تهران و ساختن ساختمانی به صورت اپرا که در اونجا کنسرت بذارن، این در واقع یک ارجی ایجاد میکرد، یک مقامی ایجاد میکرد برای موزیسین. بالاخره تاریخ هنر یه مملکتی رو یه مرجعی باید جمع کنه و همچین مرجعی نبود اون زمان. علیاذر شعبانو یه مقداری برای کمک به هنرمندان از اغلب گالری‌هایی که انگشت شمار بودن در اوایل کار خریداری میکردن، ولی این کافی نبود.
آیدی با زمانی که شما وارد ایران شدید و تا زمانی که ایده موزه هنرهای معاصر طرح بشه، به هر حال بینالای تهران که اولیش سال 1337 مارکو گریگوریان برگزار کرد، برگزار شده بود، چند دوره برگزار شده بود و در واقع میشه گفت اوج دوران طلایی مدرنیسم در ایران بود که اون نسل دوم آمده بودن و نسل بعد از ضیاپور آمده بودن و در دهه 40 داشتن کار میکردن.
شما خیلی حرف خوبی رو زدید، اتفاقا این خیلی جالبه. ببینید بینال درست کردن مثل که شما نمایشگاهی کتاب بذارید. نمایشگاه کتاب گذاشتن فرق داره با اینکه شما کتابخانه ملی داشته باشید. موزه یعنی اینکه شما این آثار رو جمع‌آوری می‌کنید، اینو داکیومنتشون می‌کنید، تاریخش رو معلوم می‌کنید، سبکش رو معلوم می‌کنید و می‌ذارین در جوار کارهای دیگه و این رو نگه می‌دارین برای نسل‌های آینده.
در واقع اهمیت هنر مدرن رو با موزه هنرهای معاصر میشد تثبیت کرد، کاری که انجام شد در واقع.
درست، منظور همینه. و مسئله اینه که این هدف رو متاسفانه نفهمیدن کسانی که بعد از انقلاب موزه رو تحویل گرفتن. ممکنه یه مقداری کار اضافه کردن به این مجموعه ایرونی که ما دور هم جمع کردیم، ولی کارهای جدید رو، کارهای مد روز رو، جوانا رو نرفتن به عقب که ببینن که خب از سپهری سه تا کار کافی نیست، دو تا دورهشو نداریم، اونا رو هم اضافه کنن.
به هر حال آقای دیبا، موزه هنرهای معاصر میشه گفت 20 سال بعد از انقلاب در سکوت و تاریکی موند و این گونه بود که هیچ فعالیت و نفس زنده‌ای نداشت تا واقعا اواسط دهه 70 خورشیدی. اما حالا این موزه هنرهای معاصر به عنوان یکی از مشهورترین کارهای شما در ایران، تو ساخت این موزه هنرهای معاصر من احساس میکنم که میشه نشانهایی از آثار فرانک لوید رایت رو به ویژه توی فرمای تخت و نماهای سنگی بنا پیدا کرد. من یه جور منو به یاد کار معروف رایت، اون ویلای کافمن یا همون آبشار معروفش میندازه. این حالت متواضعانه و کارکردی و ادغام در طبیعت پیرامونش.
ببینید گزار کار معماری قرن 20 رو ما از این به اصطلاح گفتم پیامبران معماری، ما از اینها یادگیری کردیم و بدون شک مسئله معماری ارگانیک فرانک لوید رایت مد نظر بوده. کار لوکوربوزیه که نورگیرهای خیلی متاثر از اونه و به بتون لخت به اون معنا، اینها از لوکوربوزیه است. وسایل ابزار کار رو ما از این بزرگان بالاخره یادگیری کردیم بدون شک و همیشه هم اینطوره و کار اوریژینال به معنا وجود نداره.
توی کارهای دیگه شما هم من به لحاظ روحی حس خیلی فروتنانه کارهای رایت رو میشه دید، مثل همون فرنگسرای شفق به ویژه که بسیار در یک آرامش و سایه نشسته و علاوه بر اون به نظر میاد که این فرمکار با معماری گل و خاک ایرانی، یه جورایی معماری قرون میانه ایرانی خیلی هماهنگ هست.
اولین کار من بود، متوجه این وقتی من این کارو ارائه دادم به شهرداری در مورد مسخره قرار گرفت. قرار گرفتیم. برای اینکه اینا نفهمیدن به اون زبان مثلا پرزنتاسیون یعنی نمایش کار به صاحب کار یه مقداری به یه سبکی بود که اینا نمیفهمیدن. ما با مداد رنگی بیاییم مثلا جای درختارمون روشن بکنیم، روی نه از فکرن که ما یه خیلی پرتاناشی هستیم. در یوسف آباد من به شهرداری گفتم آقا یه زبالدونی شهر بود در اون منطقه که به ما داده بودن، من گفتم آقا اینجا رو من میخوام چند تا ساختمان بسازم. گفتم به هیچ وجه اینجا فضای سر به هیچ وجه نمیشه. گفتم آقا جان یه ساختمان که وجود داره اینجا، اینم ساختمان قدیمیه، اینم فاساد شما حفظ میکنیم، یه یادگاری از گذشته است. البته یه ساختمانه بگیم که مهمی نیست از دوره قاجار یا از دوره بگیم صفوی، ولی خب یک حالت قدیمی داره که اینجا گویه مدتی بیمارستان مسئولین بوده و یه مدتی هم ژاندارمری بعدن هم مخروبه. خب مثلا اون رو من حفظ کردم. خب ببینید این یه کار جدیده که شما یواش یواش شروع میکنید میگید که من یه چیزای گذشته رو حفظ میکنم. اون تو ایران مطرح نبود، خراب میکردن و نو میساختن آرشیتکتان. پس من این دیوار قدیمی رو که اونجا هستش هنوز حفظش کردم. بعد گفتم خب این چون یه ربطی با تاریخ ما داره، ما بقیه ساختمان رو یه جوری باید به این ربط بدیم. پس چی؟ پس ما آجر شبیه این میخوره. پس از اون را رفتیم گفتیم خب آجر این رنگی کجا پیدا میشه؟ گفتن قم. گفتیم آقا بریم قم. رفتیم قم، بالاخره آجر پیدا کردیم، آجر قمی اون آوردیم. تو تهران و آجر قرمز مصرف میکردن و تراورتن، سنگ تراورتن میچسبوندن، اصلا کسی که آجر کار نمیکرد. بعد من گفتم که آقا جان شما شهر دارید، کتابخونه شهر دست شما و تو این محله کتابخونه نیستش. من یه کتابخونه کوچیک دارم. گفتن نه آقا کتابخونه ما باید اله باشه بوده بشه و در آینده بعد. گفتم آقا آینده رو ول کن، شما یه دونه کتابخونه نقلی کوچولو درست کنیم برای این محله. یعنی میخوام بگم که ببینید کسی نیومد به ما بگه این کارا رو بکن. اینا همه بعدنم گفتم خب یه سالن تجمعات هم درست کنیم اینجا تو محلات، مدارسش جا ندارن، یه وقتی بخوان نمایشی بذارن دور هم سخنرانی فلان، خب ما اینجا رو درست میکنیم در اختیار اهالی شهر میذاریم. ساختمان قدیمی رو هم پشتش هم برای دفتر ساختیم. گفتیم آقا اینا رو بدیم به پیشاهنگی و سازمان زنان و بقیه سازمانهای اجتماعی که در این شهر وجود داره. پس عملا من از هیچ و پیچ یه برنامه یک مرکز اجتماعی رو ریختم. خب حالا بعد آرشیتکت‌ها اومدن گفتن این چه پروژه خوبی گرفته. آقا جان به ما یه زباله‌دانی دادن، گفتن که درخت بکار توش. ما اومدیم این پروژه رو خود ما به وجود آوردیم. همچین پروژه‌ای وجود نداشت که. موز هم همین جور وقتی که ما مطرح کردیم، شبانو گفت برو نقشه‌اش رو بکش. من رفتم نقشه این رو کشیدم اومدم، صاحبکاری وجود نداشت. این پروژه 9 سال طول کشید. یعنی بودجه‌ای نبود. دفتر مخصوص که بودجه ساختن این نداشت. وزارت خونم که من رفتم با وزیر وقت آقای پهلوی صحبت کردم، ایشون هم خیلی منو تشویق کرد، گفت این معماریش عالیه. چون ماکتو برده بودم اونجا به سقفش نگاه کرد، گفت این مثل من یاد نمم کرمان میندازه، من پشت اونای شهرای یزد و قدیمی و اینا باری کلا اینا رفتیم، ولی کار رو تو بودجهش نذاشت، پروژه‌های دیگه داشت، اولویت‌های دیگه داشت. پس عملا این پروژه 5 6 سال همینجوری خوابید تا اینکه دوباره ما رفتیم حضور شعبانو، از ایشون خواستیم که یه فکری بکنن، مستقیما خودشون سعی کنن یه بودجه بگیرن. خلاصه این خیلی طول کشید که تا تونستن برای این یه راه حلی پیدا کنن، این رو یه جوری بزنن تو بودجه سازمان برنامه، و ایشون هم یه بودجه گرفتن از شرکت نفت و شروع کردن بودجه رو در اختیار خرید هنر گذاشتن. پس عملا کاری که من اینجا کردم فقط کار معماری نبوده، بلکه کار برنامه ریزی بوده، بعدنم کار مدیریت بوده. برای اینکه خب این ساختمان دادن دست من، گفتم آقا موزه رو
بهترین کاری که شما در خارج از کشور انجام دادید و شاخص ترینش چی هست؟
بعد از انقلاب بیشتر در حال سیار بودم، در هیچ جا ساکن نشدم و از این مملکت رفتم به اون مملکت، و این مانع شد که یه دفتر اساسی رو در یک شهر بخصوصی من پیاده بکنم.
من به عنوان سوال پایانی میخوام از شما سوال بکنم که اگر بخواید چند تا از بناهای مورد علاقه خودتون رو در جهان بخواید اسم ببرید، چه بناهایی بناهای مورد علاقتون هستن؟
این سوال خیلی مشکلیه، برای اینکه ممکنه بگین که مثلا تو این 20 سال اخیر زنای خوشگلی که دیدید کجا بوده و چگونه بودن.
خب من میتونم به شما بگم
ساختمان خوب خیلی زیادن، ولی به صورتی ابتدا به ساکن مثلا یه ساختمانی که من راجع به شک داشتم، ساختمانی که فرانگری کرده در برای بیلباو، برای موزه به شهر بیلباو. خب این اول من راجع به این خیلی شک داشتم، یعنی فکر کردم که این ساختمان مد روزه، و بعد از یه مدتی خب روز اولش خیلی چشمگیر بود و ساختمان خیلی عجیبیه، غیر قابل باور میتونه بشه مثل یه خوابه. و خب من این رفتم این ساختمان رو سر رامم از پاریس میرم به لندن، بعضی وقتا با اتومبیل میرم و سر رو وای میستم و یه نگاهی به اون میرم ببینم در موزه چه نمایشگاهی داره. خب ساختمانش هم نگاه میکنم، ولی این ساختمان هر سال بهتر میشه. میدونین مثل میگن قالی کرمونه که هرچی بیشتر پا بخوره بهتر میشه. با اینکه من تردید داشتم راجع فرنگری، میتونم بگم یکی از آرشیتکت مهم قرن ما، یعنی قرن جدید، شروع قرن 21. خب ساختمان خوب خیلی هستن. ببینید الان مثل قدیم نیستش که یکی دو نفر منحصرن به صورت بزرگان هر رشته‌ای باشن.
شما توصیه‌تون به معماران جوان در ایران چی هست به عنوان یک ایرانی پیشکسوت و استاد این رشته؟
متعهد باشن به نسبت به مملکت و کارهایی که میکنن، فقط به منافع شخصیشون نباشن، یه تعهدی داشته باشن نسبت به اون فرهنگ، به اون جامعه. آدم باید متعهد باشه نسبت به اون و کارهایی که میکنه، رو اعتقاد باشه و با خوشبینی باشه و برای بهبود باشه. و یکی از اتفاقا آرزوهای من اینه که ساختمانی که ما برای دفتر شهبانو تنظیم کردیم، تمام ساختمانی که متعلق به کاخ بودن همه به صورت موزه در اومدن و در معرض عموم قرار گرفتن. ولی این ساختمانی که ما ساختیم در شمال فرهنگسرای نیاوران، در شمال فرهنگسرای نیاوران، یه ساختمانی است که متعلق به سازمان علوم و تحقیقات ملیه و من فکر میکنم که این هم این ساختمان کوچیکه برای یه سازمان علمی، هم نامناسب، و این رو به صورت موزه من پیشنهاد میکنم. الان ما عکاسای زیادی در ایران داریم و این رو به صورت عکس میشه در آورد. این تنها آرزویی که من دارم در این مرحله.
گفتگوی من بود با کامران دیبا، خالق بناهایی چون موزه هنرهای معاصر تهران و فرهنگسرای شفق و نیاوران و بسیاری دیگه در ایران. بعدی من با رضا مرادی قیاس‌آبادی است، پژوهشگر تاریخ باستان ایران و نویسنده آثار متعددی در حوزه اختر باستان شناسی. موضوع گفتگوی ما هم وضعیت متروک مانده و فراموش شده موزه های ایرانه. جناب آقای قیاس‌آبادی، تفاوت این موزه‌داری سنتی که در ایران هست و موزه‌داری که در دنیا هست چی هست؟ چه اتفاقاتی میفته در موزه‌داری مدرن که اون رو از آن تعریفی که شما در ایران شاهدش هستید فراتر میبره یا جدا میکنه؟
بله، بنده معتقدم که اصولا در ایران آن چیزی که در عرف جهانی بهش موزه میگن وجود خارجی نداره، به خاطر اینکه در دوران معاصر موزه صرفا به مکانی اطلاق میشه که یک تعدادی از آثار باستانی رو یا هنری رو به تماشای عموم بذارن، بلکه موزه ها وظایف بیشتری، خیلی بیشتر از این دارن، علاوه بر این که حفظ و نگهداری مطمئن از آثار بکنن، برنامه های پژوهشی و کارگاه های آموزشی دارن، انتشار نشریات و حامل های چند رسانه هایی از وظایف اونها، تعامل گسترده ای دارن با موزه ها و مؤسسات پژوهشی دیگه، چه در داخل کشور چه در خارج کشور، حتی اجرای عملیات باستانشناختی رو رهبری می کنند و پشتیبانی می کنند و خیلی فعالیت های فرهنگی دیگه. علاوه بر این داخل موزه ها و در همراهی با موزه ها کتابخانه های غنی و آزمایشگاه های تخصصی گوناگونی هم وجود داره و باید داشته باشه که ابتدایی ترین اونها برای یک موزه باستانشناختی ابزارهای سالیابی و خدمت سنجی است که هیچ کدام اینها در هیچ کدام از موزه های ما و حتی در هیچ کدام از دیگر سازمان ها و مؤسسات ما وجود نداره.
آقای قیاس‌آبادی، موزه ایران باستان به عنوان یکی از موزه های بسیار مهم موجود در ایران، آیا برای مثلا جذب کودکان یا جذب نوجوانان به این موزه که به هر حال حاوی تاریخ و فرهنگ ملت ایران هست هیچ فعالیتی هم انجام میشه؟
ببینید چیزی در موزه ایران باستان که تازه مهمترین موزه ایران هست وجود نداره که توجه کودکان و نوجوانان رو به خودش جلب بکنه، چون یکی از مهمترین مخاطبان موزه ها همونطور که شما گفتید کودکان و نوجوانان هستند که از ابتدای تحصیلاتشون که با این مقوله ها باید آشنا بشن. اما فضای عمومی و چیدمان و آن لازمه های دیداری یا شنیداری که قاعدتا باید در موزه ها وجود داشته باشه تا توجه اینها رو به خودش جلب بکنه در اونجا وجود نداره.
این موزه ایران باستان در همین اسفند ماه گذشته خیلی خبرساز شد، زمانی که انبار اونجا رو گشودند و خبرنگارا رو بردن که آثار کمتر روی هم تلمبار شده بود عکس برداری شدن و منتشر شد. این مورد نقد شما هم بوده، چرا؟
ببینید، من معتقدم که مسائل مربوط به میراث فرهنگی نباید با مسائل سیاسی آمیخته بشه. الان از یک طرف خود دولت مردان در داخل ایران این رو آلوده به کارها و فعالیت‌های سیاسی کردنش، به نوعی برای کسب محبوبیت خودشون از یک سری ابزارهایی که مربوط به هویت ملی میشه استفاده میکنن. اینها اومدن شخصی رو که هیچ سابقه‌ای در زمینه میراث فرهنگی و موزه و موزه‌داری نداشته به صورت ناگهانی آوردن. خب این انتقادهایی رو دامن زد. مدیر تازه برای اینکه از خودش رفع اتهام بکنه آمد تعدادی از خبرنگاران رو قاوت و درهای دپوی موزه ایران باستان رو باز کرد و که بیان اینها داخل موزه، داخل انبار موزه وارد بشن و از اونجا عکس بگیرن و دیدیم که این عکس‌ها رو به سراسر دنیا مخابره کردن و این کار بسیار کار نادرستی بود که اولا کسی بخواد به خاطر افزایش اعتبار خودش و رفع اتهام از خودش موجب تضعیف جایی بشه که خودش متولی اونه. قدیمی ها میگفتن حرمت امامزاده رو باید قبل از همه متولیش نگه بداره و در هیچ کجا هم باب نیست که انبار موسط و انبار تجزیه رو آثارش رو در دنیا منتشر بکنن. به چند دلیل، اولا آثاری که وارد این انبار میشه هنوز آثاری هستند که اینها بلاد نشدن، شناسنامه ندارن، بعدها میشه از اونها به عنوان یک شیء موزه‌ای یاد کرد.
و نکته آخر این که شما منتقد این فرستادن آثار ایرانی برای نمایش در کشورهای دیگر بودین و گفتین که این کار بیشتر باعث آسیب میشه تا و دستاوردی برای موزه‌داری ایران یا آثار باستانی ایران نداره. با توجه به اینکه ظاهرا مسئولین میراث فرهنگی ایران این داد و ستدها رو به عنوان تبادلات فرهنگی در نظر میگیرند، آیا شما به خود مسئله انتقاد دارید یا به شیوه اجرای اون یا به نتایجی که باید داشته باشه و نداشته انتقاد دارید؟
میشه گفت به هستی اینا. ببینید، این کار عموما امروزه در دنیا باب نیست در درجه اول. الان نمایش جهانی آثار موزه بیشتر وظیفه وبسایت ها، این نمیتونه افتخارآمیز باشه برای ما که این آثار رو برداریم کشور به کشور بگردونیم و متقابلا نتونیم آثار موزه های دیگر رو طبق همون تفاهم نامه هایی که موجود بوده به ایران بیاریم، یعنی صرفا دهنده آثار به دیگران باشیم و نگیرنده. و از سوی دیگه در این رفت و آمد ها معمولا تلفاتی هم به آثار وارد شده و بعضی از اونها با آمار کم به کشور برگشتن، تعدادی از اونها مفقود شدن.
شنوندهی گفتگوی من با رضا مرادی قیاس‌نامه بود. اما 107مین شماره از مجله هنر و فرهنگ و در واقع آخرین شماره این سلسله برنامه ها رو شنید. 107 برنامه در طی 2 سال برای شما شنوندگان علاقمند به فرهنگ و هنر ایران تهیه کردیم. بسیاری از چهره‌ها و نام‌های بزرگ حوزه‌های مختلف هنر و فرهنگ در قلمرو ادبیات داستانی، شعر، سینما، تئاتر، موسیقی، رقص و هنرهای تجسمی از جمله نقاشی، مجسمه و حجم‌سازی و عکاسی و معماری به این برنامه اومدن و مهمان من بودند تا با شما سخن بگن از خودشون، هنرشون، دشواری‌ها و مبارزه‌ها و البته موفقیت‌هاشون. نام‌های بزرگی که در این برنامه بودند کم نبودند. کسانی چون عباس کیارستمی، رخشان بنی اعتماد، محسن مخملباف، جعفر پناهی، بهمن قبادی، سوسن تسلیمی، پرویز تناولی، هانیبال الخاص، فرشید مسقالی، منوچهر معتبر، ناصر اویسی، محمد ابراهیم جعفری، حسین خسروجردی، شیرین نشاط، نیکزاد نجومی، آلفرد یعقوبزاده، کامران عد در حوزه ادبیات هم بسیار بودند. بهمن شعله‌ور، سیمین بهبانی، جواد مجابی، اسماعیل
اسماعیل خویی، گلرخسار صفیه‌وا، شاعر بزرگ تاجیک، دکتر جلال خالقی، علی اشرف درویشیان، صفدر تقی‌زاده، عباس معروفی، ماشاءالله آجودانی، جلیل دوستخواه، محمد رضا شجریان، همایون خرم، صدیق تعریف، هوشنگ ظریف، محسن نامجو، آرش صبحانی و شاهرخ مشکین قلم و و و بسیاری نام‌های دیگر، نام‌های بزرگ و فعالان عرصه اندیشه و سخن و تفکر و هنر که نه حافظه یاری می‌کنه و نه فرصتی هست برای آوردن نام همه اونها. از همه اونها سپاسگزارم که منت نهادند و در این برنامه دو ساله که من برای ایرانیان و فارسی زبانان در رادیو فردا تهیه و اجرا کردم حضور پیدا کردند و همه چیز رو برای ما زیباتر کردند. من مهرداد قاسمفر آرزوی جهانی فرهنگی تر و هنری تر برای همگان.
عزیزان شنونده، به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. فرصتی هست تا تلفن‌های پیامگیرهای رادیو فردا را در پراگ و واشنگتن براتون اعلام کنم. در پراگ 00420-2211-24113 و در واشنگتن 001-202-828-220. پیامگیر هم داریم 00420-603-8741-50. عزیزان دیگه تا حالا میدونید که رادیو فردا پژواک صدای شماست و یادآوری میکنم که همکارم شاهین بشیری رأس ساعت 20 با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. خدا نگهدار یکایک شما باد.